بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 28 از مسائل دفاع عن نفس و المال و الارض بود. رسیدیم به ادله مسئله. حدیث اول رو خوندیم و درباره اش صحبت کردیم. حدیث اول از نظر دلالت نسبت به قتل زانی در فرض مسئله خوب بود. سند مورد بحث بود که گفتیم انجبار سند به وسیله عمل اصحاب ممکنه. و اما حدیث دوم، حدیثی است که فتح ابن یزید جرجانی عن ابی الحسن علیه السلام، ظاهرن ابو الحسن رضا علیه السلام، نقل کرده و این حدیث دوی باب 27 از ابواب قصاص نفس، حدیث دوی باب 27 از ابواب قصاص نفس. فی رجلن دخل دار رجل لتلسس، تلسس همون دزدی کردن از ماده، لسه اول فجور. این اول فجور رو دقت داشته باشید که مربوط به بحث ماست. فقتله صاحب الدار ایقتل بهی ام لا. کسی برای تلسس آمد یا برای فجور آمد، وارد خانه دیگری شد، صاحب خانه برخاست، او رو به قتل رسوند، آیا قصاصی از صاحب خانه می شود یا نه؟ فقال، امام فرمود، اعلم ان من دخل دار غیرهی ان من دخل دار غیرهی فقد اهدر دمه ولا یجب علیه شیئون امام در جواب فرمود کسی که وارد خانه دیگری بشود خونش هدر، صاحب خانه هم اگر او رو به قتل رسون چیزی بر او نیست. خب این روایت رو اشکال بهش کردن، اما از نظر سند خود فتح ابن یزید جرجانی مجهوله. بعضی دیگر از روایات حدیث هم اونام وضعشون مبهمه. بنابراین از جهات متعدد سند حدیث زیر سؤال و اشکال است. و اما از نظر دلالت با اون توضیحی که دیروز عرض کردم درباره محل کلام رو باید از مسئله دفاع جدا کرد. محل بحث ما اونجایی است که فقط این رو با زوجه خودش دیده، ولو در بیرون خانه، ولو در بیابانی، ولو در خانه غیر، یعنی خانه همون زانی. محل بحث ما عامه. با اون توضیح آیا این دلالت حدیث بر بحث ما خوبه یا نه؟ دلالتی نداره، چون روایت مال تلسسه. دخل دار غیره لتلسس و الفجور، داخل خانه دیگری شده و اون دفاع کرده. امام هم فرمود من دخل دار غیرهی، دموه عدل نفرمود من را رجلن یزنی به زوجته، روی مسئله زنای به زوجه و اینها تکیه نفرموده. فرمود من دخل دار غیرهی فدمو خدر ولیس علیه شیئون، صاحب خانه هم مسئولیتی نداره. بنابراین انصاف این است که این روایت از محل بحث ما بیرونه، همونطوری که المحقق الخوئی در مبانی تکمله ایشون هم اشاره کرده، این مال باب دفاعه. منتها صاحب جواهر به این حدیث یا امثال این حدیث استدلال میکنه، در حالی که این استدلال به نظر ناتمام میرسه. این خارج از بحث ماست، این مربوط به بحث دفاعه، مربوط به بحث زنای ما از زوجه نیست. اول فجور درست، اول فجور داره، اما دخل داره. چرا؟ امام در جواب میگه من دخل دار غیره ایدم و هدر. جواب اصلا، موضوع جواب امام دخول دار غیره. چرا؟ کسی وارد خانه دیگری شد نه برای اینکه بیاد دیدنش، ملاقاتش، به قصد تعرضی یا مال یا جان یا ناموس، دم اومده. بنابراین موضوع جواب امام دخول دار غیره، ولو قصدش هم فجوره، ولی دخل دار غیره للفجور، یعنی در منطقه ممنوعه و محدوده ممنوعه وارد شده. تصریح حضرت میکنه خصوصیت داره، شما میگی نداره، صحبت حریم نیست. میفرماد من دخل دار غیره ایدم و هدر. اونم چرا؟ اونم دار غیره. من دار باید ملکی باشه، اجاره باشه، وقفی باشه، مجانی باشه، کرایه باشه، هتل باشه، دار غیرهیه. یعنی اونجایی که منطقه ممنوعه اوست، فرض ما این است که نه، زنایی واقع شده ما از زوجه، نه در خانهش، در خانه همسایه، در خانه زانی، در یه محل عام، در یه مسافرخانه. این موضوع بحثه. موضوع بحث نباید با مسئله دفاع این مخلوط بشه، ولو در ذیل مسئله دفاعی مسئله ذکر کردن، ولی این دفاع از ناموسه، نه دفاع از دار. به هر حال موضوع روایت جاییست که قصد تلسس و فجور باشه با دخول در دار، و جواب هم تصریح میکنه امام من دخل دار غیره فدم و هدر. الاوصیت کنید هتل رو هم بگید، کسی که اتاق گرفته اختصاصی در هتل، نه در مرکز عام، یا مثلا خانه اجاره، خانه وقفی، خانه چه، همه اینها رو بگید. ولی که بالاخره باید جایی باشه که مسکن اختصاصی باشه. مسکن اختصاصی رو اسلام برای اوی حرمت خاصی قائله، و دفاع رو در اون زمینه جایز، گاهی هم واجب شمرده. خب پس اولا سند مورد بحثه، ثانیا مسئله دفاع از حریم داره، و ثالثاً این حدیث هم اشکال حدیث سابق رو داره. این فقط درباره رجله، درباره مرعه چیزی نیست. جواز قتل مرعه در این حدیث نیست، در حالی که موضوع بحث ما یجوز قتلهما، این نصف مطلوب رو ثابت میکنه. به فرض که اون دو اشکال اول دوم نباشه، یکفی لاثبات نصف المقصود لا تمام المقصود. حدیث سومی که داریم یه روایت صحیحه حلبیه که این حدیث هفته باب 25 از ابواب قصاصه. حدیث هفته باب 25 از ابواب قصاص نفس در جلد 19 وسائل، روایت هم سند معتبری داره. ما روا الحلبی فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ایما رجل اطلع علی قوم فی دارهم، آمد از بالای دیوار سر کشید، اطلع علی قوم فی دارهم لینظر الی عوراتهم لینظر الی عوراتهم، آمد نگاه بکنه. ففقعوا عینه، فقع با همزه به معنی آسیب رسوندن به چشم یا حتی گاهی درآوردن چشم. ففقعوا اهل دار به چشمش آسیب رسوندن، سنگی پرتاب کردن از همونجا به چشم چران. او جرحوهو مجروحش کردن، سرش شکستن. فلا دیتا علیهم، فلا دیتا علیهم، ضمیر علیهم به کی برمیگرده؟ به اهل دار. و قال، این زیل رو هم توجه کنید، و قال من اعتدا فاعتدی فلا قود له، من اعتدا فاعتدی فلا قود له، کسی که تعدی کنه مقابله به مز کنن در مقابلش قودی برای او نیست. این دواد از نظر سند صحیح معتبر، ولی باز دلالت مشکل داره. کدام مشکل؟ همون مشکل مسئله سابق که این مال حریمه داره. این مسئله حریمه داره، آمده نگاه میکنه تو خانه لینظر الی عوراتهم. من فراموش کردم این جمله را عرض کنم، نو مسئله استدلال به این روایت از باب اولویته. وقتی نگاه بکنن چشمش آسیب برسونن، جراحتی بر تنش وارد بکنن دیگه نداره، اگر بیاد زنا کنه به طریق اولا بسیار خوب، این دلالت. ولی مشکل این است که این روایت اولا مال داره، ثانیا مسئله قتل نیست درش، قتل نیست. ففق او عینه او جرحوه، مجروح کردن، این قتلوه نداره، مگر این که بگه جرحوه یه معنی وسیع داره، اطلاق شامل میشه جراحتن مصریتن الالقتل، تا اونجا ده هم میگیره. این قابل بحث است، قابل گفتگوست که آیا واقعا او جرحوه اینقدر اطلاق داره که حتی جراحت مصریه به قتل رو هم شامل بشه. قابل بحث. (تصفيق) اگر چی؟ خب میشه کشتش، اون کاری به زن و مرد نداره و کاری به ناموس نداره، اون مال حریمه داره، حریمه دار خصوصیت داره. من نمیگم رجل خصوصیت داره، نه میخوام بگم کلیه ما رو بکشه. اگر رجلی از بیرون آمد با زنی وارد دار بود با اون زنا کرد، اونو چرا بکشه؟ از این حدیث که در نمیاد. اینو ما میگیم زنی داخل داره، اون از بیرون میاد با زنا کنی دلیل نداره بکشه. و اما ذیل روایت، آیا از ذیل روایت میشه چیزی استفاده کرد؟ کسی که اعتدا فاعتدی فلا قود له، کسی که تجاوزی بکنه، تعدی کنه و نسبت به او تعدی بشود، قصاص نداری. آیا این اعتدا فعتدیه، یعنی فعتدیه به مثله یا فعتدیه به ایه اعتدا؟ به قرینه قرآن مجید که می‌فرماید و من اعتدا فعتدو علیه به مثله، ظاهر اعتدای به مثله، نه ظاهر اعتدای مافوق مثله. بنابراین بخواد شامل بشود، اون جایی که آمده یه نگاه کرده به ناموس ای، اینم با یه گلوله بزند این رو به قتل برسانه. این اول کلامه. نه، یعنی به اندازه جرمش، مرادم از مثل به اندازه جرمش، یعنی تو این هست که اگر تعدی کرد به مقدار تعدیش جرمش اینا داره، اما میرسونه که قتل هم جایزه. فعتو دیگه یعنی به هر اندازه، برو خانه شما آتیش بزن، زمتش هم بگوش. فعتو دیگه یعنی فعتو دیگه اعتداء مستحقا له. کلمه مثل که گفتم منظورم یعنی به اندازه جرم، جریمه هم به اندازه جرم بشه. اطلاق از این فهمیم، حتی کشتن رو اجازه بدیم به خاطر اینکه از اون بالای دیواری نگاه کرده خونشو بریزیم، این از این روایت مشکل فهمیدم. و علی کل حال این روایت از نظر دلالت مشکلات داره، نه مشکل واحد، مشکل متعدد داره، نمیتوانیم مشکلی رو با این حل کنیم. و اما حدیث چهارم، یه روایت مرسله است که بهترین روایت این بابه، از نظر دلالت از این روایت بهتر نداریم، ولی یه مرسله خیلی بی مدرکه. ما رواه شهید اوله فدروس قال رویه، اونم میگه رویه، ان من را زوجته تزنی، ان من را زوجته تزنی فله قتلهما. اینو صاحب وسائل در وسائل از دروس نقل کرده، حدیث 2 باب 45 از ابواب حد زناست. 2 باب 45 از ابواب حد زنا، نه باب قصاصا، جلد 18 وساله، نه 19. این خیلی حدیث از نظر دلالت خوبه. را زوجته تزنی، کجا؟ تو دار؟ خارج از دار؟ نداره دیگه، مسئله دفاع تو این نیست. قتلهما هم داره که هیچ حدیثی نداره، تنها حدیثی که قتلهما داره همین حدیث. به همین دلیل عرض کردم بهترین حدیث باب از نظر دلالت و مشکل ترین حدیث باب از نظر سنده. علت این که مرحوم شهید نقل کرده در منابع حدیث معروف ما نیست. تازه اونم نمیگه قال صادق علیه السلام که بگیم سند پیش شهید لااقل درست بوده، میگه رویه، به عنوان رویه میگه اونم. فعلا هزا سندش مشکل ترین سنده، دلالتش بهترین دلالته. اگر یه همچین روایتی می داشتیم اطلاقشو می گرفتیم و شاخ و برگه ها هم باید ثابت می کرد. تنها راه حلی که داره باز انجبار بگیم، آیا واقعا میشه انجبار این حدیثو گفت؟ اون حدیث که میگن جبر سند میشه با تو منابع معروف حدیث باشه، این که در منابع معروف حدیث نیست. شهید ثانی در شهید اول در دروس نقل کرده، باید در مرعا و مسمع اصحاب باشه در مقابل دیدشون در کتب معروف حدیث، مثلا کتب اربعه باشه عمل کرده باشن به این حدیث چیزی. اما شهید اینو گفته، قبل از شهید هم در جایی نقل شده نشده، نمیدونیم. بنابراین انجبار ضعف سند ما به عمل مشهور قائلیم، اما تا این اندازه مشکل میبینیم حدیثی که در مرعا و مسمع نبوده، در منابع معروف حدیث نبوده، این را هم بتوانیم جبران کنیم. شیخ طوسی فتوا داده این حدیث دستش اومد، نمیدونیم. معاصرین شیخو، بزرگان فقهای بعد از شیخو، اینا این حدیث دستشون بوده، نمیدونیم. و اما آخرین حدیث که حدیث پنجمه، روایتی است که داستان سعد ابن عباده رو میگه که خود این روایت رو سنی و شیعه به طرق مختلف نقل کرده. داستان واحدی هست اما در کتب شیعه و اهل سنت به طرق مختلف نقل شده که این حدیث خودش شاید 4-5 تا 5-6 تا حدیث میشه ای طرق مختلفش در نظر بگیریم، ولی همه یه داستان رو نقل میکنه حاکی از قضیه سعد ابن عباد است. حالا یکی از طرقش که معتبر است بخونیم. صحیحه داود ابن فرقد، داود ابن فرقد، این رو مرحوم صاحب وسائل حدیث 1 باب 2 از مقدمات حدود، جلد 18 وسائل قبل از حد زنا، مقدمات الحدود، ابواب زیادی داره، باب 2 حدیث 1. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قالوا لسعد ابن عباده، قالوا لسعد ابن عباده، ظاهر این حدیث این اصحاب از سعد سوال کردن. چرا سوال از سعد کردن؟ شاید به خاطر اینکه آدم غیرتی بود، یا آدم خیلی غیوری بود. قالوا لسعد ابن عباده ارأیت، ارأیت در اینجا معمولا به معنی اخبرنیه، خبر بده، اخبرنا، ارأیت لو وجدت على بطن امرأتك، لو وجدت على بطن امرأتك رجلا، کنایه از زناست، ما كنت صانعا به، ما كنت صانعا به، چه به سرش میاری؟ آدم غیرتی. قال کنت اضربه بسیف، قال کنت اضربه به سیف. این گفتگوی بود که بین سعد بن عباده و اصحاب شد، تا اینجاش حدیث نیست. بعد عذره به حوب سیف گفت، فقط همون روایت مرسله شهیده که هما داره دیگه، بقیه هما نداره. قال کنت عذره به حوب سیف، قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر بیرون آمد. شاید تو مسجد نشسته بودند و خانه پیغمبرم چسبیده به مسجد، بلکه جز مسجد. پیغمبر آمدن بیرون و سر صدای بحث سعد بن عباده و اصحاب شنیدند و فقال ماذا یا سعد، ماذا یا سعد، چیه، چه خبره، صحبت چی بود؟ فقال سعد، سعد بن عباده جریان رو تکرار کرد، فقال سعد، قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، ما كنت صانعا به، از من سوال کردن چی میکردی؟ فقلت اضربه بالسيف، منم گفتم با شمشیر کارشو تمام میکنم. پیغمبر اینجا فرمود، شاهد اینجاست، دقت کنید. فقال یا سعد فکیف بالاربعه الشهود، فکیف بالاربعه الشهود، چهار شاهد چی میشه؟ سعد نگران شد. فقال یا رسول الله بعد رأی عینی، و چشم خودم دیدم، شما فرمودید شهود، بعد رأی عینی و علم الله انه قد فعل، خدا هم میدونه این گناه کرده، منم دیدم، بعد رأی عینی و علم الله انه قد فعل، بازم چهار شاهد دیگه میخواد. قال ای والله، ای والله، پیغمبر فرمود بله، بعد رأی عینک، بعد رأی عینک و علم الله انه قد فعل، بله. زیل و دقت کنید، انه، ببخشید، ان الله قد جعل لكل شيء حدا، ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، خدا برای هر چیزی قانونی قرار داده، هر کسی هم از اون قانون تخلف کنه حد داره. خب این روایت از روایاتی است که هم طرفداران این حکم به آن توسل جستند، هم مخالفین. اونهایی که تمسک جستند میگن بله این روایت داره به سعد بن عباده هشدار میده که تو در مقام اثبات نمیتونی ثابت کنی اینو، باید چهار شاهد پیدا کنی که در مقام اثبات ثابت بشه، فردا خونه خودت رو نریزن. طرفداران این رقم میان به این روایت استدلال میکنن که صاحب جواهر اشاره داره، و اما منکرانم میان میگن نه، پیغمبر فرمودی دیدی هم نمیشه، چهار شاهد موضوعیت داره، دیدم فایده نداره، خدا میدانی این کار کرده، تو میدانی این کار شده، فایده نداره، لا یجوز. این روایت جز روایات مخالفه است و دالی بر عدم جواز. قبل از آنی که ما قضاوت درباره این روایت کنیم، آیا اینوری استدلال می شود که به این روایت یا اونوری، تعبیراتی که در احادیث دیگر درباره همین داستان سعد آمده، اینها رو بخونیم تا بصیرت بیشتری در معنی روایت پیدا بشه. همین داستان رو در حدیث دیگری، حدیث 1 باب 45 از ابواب حد زنا میخوانیم. رواه و فی الوسائل به طریق آخر، در حدیث 1 باب 45 من ابواب حد زنا، اونجا به طریق دیگر، به سند دیگر، و حتی از امام دیگر، ببخشید، نه اون از امام صادق بود، این هم از امام صادق سلام الله، هر دو از امام صادق. حدیث رو برقی، البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، برق یکی از دهات اطراف قم بوده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی منصوب اون دهه، ثقه است. حالا گفتگویی بین او و احمد ابن محمد ابن عیسی بود در جای خودش، ولی علی کل حال مرد ثقه‌ای است. عن علی ابن محمد القاسانی، عمن حدثه، عن علی ابن محمد القاسانی، کاشان قاسان میگن، عمن حدثه، مرسله شد، عن عبدالله ابن قاسم الجعفری، عن عبدالله ابن القاسم الجعفری، عن ابی عبدالله امام صادق، عن ابیه، از امام باقر. قال قال سعد ابن عباده، اینجا سعد ابن عباده داره سوال میکنه، مسئول عنم پیغمبره، داستان یه خود فرق کرد با اون، ولی زارش همش یه داستان. قال سعد ابن عباده، ارعیت یا رسول الله، ارعیت یا رسول الله، یعنی اخبرنی یا رسول الله، ان رأیتم مع اهلی رجلن، ان رأیتم مع اهلی رجلن اقتله، اقتله، اجازه قتل میدید؟ قال یا سعد، فعین الشهود الاربعه، فعین الشهود الاربعه، همون مضمون با یه مختصر تفاوت در اینجا نقل شده. معنی فعین الشهود الاربعه یعنی این کار نکن. منکرین گفتن مفهوم این است که این کار جایز نیست، اونوری ها میگن نه، معنیش این است که در مقام اثبات کاری ازت ساخته نیست، به مشکل میخوری. و اما این حدیث رو در کتاب جعفریات به طرق دیگری هم نقل شده، و از طرق اهل سنت هم نقل شده. بیهقی در سنن، سنن بیهقی گفتیم از بهترین کتاب‌های حدیثی فقهی عامه است. بیهقی در سننش از ابو هریره نقل می‌کنه، ان سعدن، سعد بن عباده، قال یا رسول الله، همون مضمون، قال یا رسول الله، ارأیت ان وجدت مع امرأتی رجلن، ارأیت ان وجدت مع امرأتی رجلن امهله، مولتش بدم برم چاد شاهد بیارم، امهله حتی آتی و اربعت شهدا، امهله حتی آتی به اربعه شهدا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم نعم. شاید شاهد بیاد. بعید عبارت این بوده، عبارت اصلی نقل به معنا شده به این صورت آمده که برو دست بهش نزن، برو ورد و چاد شاید بیاد، هم چیزی خیلی منطقه. میبینید حدیث به حدیث که میشود خود نقل به معنا میشه، عوض میشه. این سنن بیهقی جلد هشتم. بله نقل به معنا داریم و نقل به معنا داریم. نقل به معنا شرعاً جایزه. سنن بیهقی جلد هشتم صفحه 338. باز در سنن بیهقی در همون جلد هشتم یه صفحه قبلش 337 همین داستان به شکل دیگری نقل شده. همین داستان ان سعد ابن عباده، خوب دقت کنید که اینجا یه درگیری بین سعد و پیغمبر پیدا میشه. این نقل به معنا که شده یه درگیری پیدا میشه. ان سعد ابن عباده الانصاری قال یا رسول الله، قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرجل یجد مع امرأته، خودشو دیگه نمیگه، الرجل یجد مع امرأته رجلا ایقتله، اجازه میدید به قتلش برسانه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا لا. قال سعد بلا والذی اکرمک بالحق، بلا والذی اکرمک بالحق. یعنی شما میگی نه نه خیلی میتونه، شما میگی نمیتونه، من میگم میتونه. بلا والذی اکرمک بالحق، منتها خیلی مؤدبانه حرف پیغمبر رد کرد، به غیرتش برخورد و شما میگی نه خیلی میتونه، قسم به خدایی که تو فرستاد میتونه. فقال رسول الله، پیغمبر و اصحاب نگاه کرد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسمعوا الى ما یقول سیدکم، اسمعوا الى ما یقول سیدکم. یعنی چه؟ یعنی گوش به حرفش بدید عمل کنی، یا ببینید چی داره میگه. من پیغمبرم میگم نه، اون میگه قسم به خدا بله. ببینید داره چی میگه. ظاهرا معنی دوم مراده، یعنی اظهار تعجب پیغمبر در مقابل این که او حرف رو نفی میکنه، منتها مؤدبانه نفی میکنه. و یعنی چی داره میگه سعد؟ من پیغمبرم میگم نه، میگه بله، قسم به خدایی که تو فرستاده بله میتونه بکشتش. نه این است که اسم او الی ما یقول سیدکم، یعنی گوش به حرفش بدید و بشنوید و اطاعت بکنی، منظور نیست. بله اسم او الی ما یقول سیدکم، یعنی پیغمبر خودش میگه. خیلی وعیده سعد بن عباده رئیس خزرج بوده دیگه. ببینید این روایت یه مضمونه، اما چند طریق ما داریم، حداقل دو طریق هم عامه دارن، چهار پنج طریق این روایت داره، یه داستانه. مسئله مهم این است که اینو ما با جز روایاتی بدانیم که دال بر مقصده، بگیم این مؤید اون احادیث قبل میشه، یا این مخالفه، وقت تعارضی پیدا می شد و مرحوم آیت الله خویی میگه این روایت دلالت بر خلاف می کند و اینها. اینو یه بررسی و مطالعه دقیق روش بکنید تا فردا انشاءالله رحمان یک سره کنیم کار این حدیث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.